بردید. حسین علی عظیمی چه نقشی داشته تو زندگی شما؟ چیکار می‌کردن این شهید بزرگوار؟
از خانم حالا ما تقریبا توی اون تقریبا سن 13-14 سالگی تا 18 سالگی بشه اول در واقع ورود اون به دانشگاه. خب الحمدلله هم از لحاظ علمی هم از لحاظ در واقع فکر دینی تربیت خوبی برام تو اون مجموعه ایجاد شد. مثلا من 18 سالم بود شاید 7-8 کتاب شاید متعالی خونده بودم، شاید بهشت خونده بودم، امام آقا خونده بودم، مدرسه هم نمونه درس خونده بودم، آماده ورود به دانشگاه بودم. فرضم بود که من الان باید برم برای کشور و انقلاب کاری کنم، با این دید داشتم وارد می‌شدم. و تقریبا اون 3 ماهی که یه فاز بیکاری از موقعی که رتبه شما میاد تا معلوم شد کجا قبول شدی، اون 3 ماه ما می‌گشیم که آقا رشته با چی بخونیم. مثلا من رفتم یک هفته توی مزرعه برنج با یه دکترای زراعت زندگی کردم که آقا معنی کار شما چی، اصلا برای چی اینجا هستی، این چه کاری، یا مثلا تو فاز صنعتی. بعد انتخاب کردم که حالا چه رشته ای بخونم و اینها.
چی خوندی؟
من کارشناسی مهندسی کشاورزی خوندم.
یعنی
اولیش تهران حسن. بود، دومیش دانشگاه گیلان بود، سومی زاهدان بود. واقعا مهم نبود کجا قبول شم، حس می‌کردم که من باید برای انقلاب الان برم و تو مسئله کشاورزی کشور اثرگذار بشم، درس بخونم و اینجا تولید محتوا داشته باشم. تو این فاز ما یه شخصیتی به اسم آقای عظیمی آشنا شدیم که ایشون یه مهندسی بود که تو قبل انقلاب خود شرکت داشت و دانشگاه شیراز درس خونده بود و همون موقع تو دانشگاه مقامات در واقع ورزشی داشت. تو همین جایگاه از لحاظ مهندسی جایگاه خیلی خیلی ویژه، هم اول انقلاب هم دیگه تو این در واقع اواخر پیدا کرد. اولین سیلوهای قالب لغزنده رو موقعی که روس‌ها فرانسوی از ایران فرار کردن ایشون برای ایران ساخته بود.
بله.
ما خب سوالمون اینه که الان ما دغدغه داریم برای کشور کار بکنیم، اون کار اصلی چیه، چیکار باید بکنیم؟ و یه سوالی هم بود تو ذهنمون، یعنی شبهه بود با همه این کتابایی که خونده بودیم. خب اون شبهه این بود که ما میگیم اسلام دین حداکثری رو برای همه موضوعات خلاصه جواب داره، ولی خب تو واقعیت نگاه میکنی بانک، بورس، بیمه، خیلی از ساختارها، سیستم اجتماعی ما استقراضی بود، خودمون نیومدیم اینا رو تأسیس بکنیم و با همه اون منطقهایی که بلد بودیم اعتقادی استفاده کنیم، این عملیش خلاصه برامون لنگ میزد. ایشون این عملیات برامون اثبات کرد که حضرت امام با تأسیس کمیته سپاه، جهاد سازندگی و این ترکیب نهادها کنار هم چجوری واقعا یک تمدن رو بنیانگذاری کرد و بخشی از این حرفا عمل کرد، بدون اینکه بخواد تئوری پردازی کنه، نظری پردازی کنه. 30 سال 100 سال این عمل طول بکشه، اون رو محقق کرد و این آدم اون مفاهیم رو زندگی می‌کرد. یعنی اون چیزی که ما تو کتابا می‌خوندیم از عدالت اینجا داشت محقق می‌شد.
آقای کوروش اکبری فرد عزیز، چی برات خیلی جذاب بوده تو این سالها توی کارهایی که میگی سرم درد میکنه، تنم درد میکنه که برم یه کاری بکنم؟ چی آخه این انرژی از کجا میاد؟ چی میکشون آدم؟ پول دار میشی با این کار؟ یعنی هر جای شما میرید پول میدن به شما؟
ببین شما از کار جهادی میتونی پول دار هم بشی، این یه انتخاب واقعا. یعنی خدا رحمت کنه آقا رو وقتی بحثشون رو توضیح میدادم تو یکی از پروژه‌هایی که باشون
آقا عظیمی
بله کار میکردم، بعدم
برای بحث چطور شهید شدن.
بله چشم، اشاره خواهم کرد. عرض کنم تو یکی از پروژه‌ای که باشون داشتیم همکاری میکردیم، بحث در واقع این بود که چطور ایران تو بحث فناوری بتونه آقای جهان بشه، این چطور ممکنه. و ایشون طراحی برای مسئله داشت بر اساس اون تجربیاتی که توی مهندسی جنگ ما در واقع کسب کرده بودیم. سوال شما از خاطرم رفت یه لحظه، اصلاح میکنم.
گفتم که چی میکشونه شما را، میتونی پول دار بشی؟
بله بله بله، ایشون وقتی توضیح میداد اون بحث رو، من دنبال آدمی میگردم که بخواهد از خودش بگذرد و بیاد تو این کار، یعنی دنبال پول نباشه. ولی خب حقیقت اینه وقتی شما وارد کار جهادی میشی، وارد واقعیت جامعه میشی و توی وقت تلاش میکنی، بالاخره قدرتمند میشی، توانمند میشی. شما هر لحظه ممکنه تصمیم بگیری و بخواهی از اون توان به صورت فردی برای منافع خود استفاده کنی، این یه امر ممکنی است. ولی خب از یه آرمان بزرگتری باید بگذری دیگه و هر لحظه آدما توی انتخاب هستن. یکی از دوستان ما میگفت هر کسی یه قد جهادیه و این قد جهادی بودنش باید بفهمه. یعنی جهادی بودن نیست که یه آدمی بگیم فقط باید بیاد در این رو کشتش خونش بده، این جهادی. نه، ممکنه یه چیزی در حد دادن مالش جهادی باشه، یه چیزی در حد وقف یه روز تو هفتهش جهادی باشه، یکی هم بیاد جان و مال و ناموس و هر چی که داره رو بخواد خرج انقلاب کنه، که واقعا خب دم اون آدم گرم دیگه، اونم خیلی خاصه. فلزه این قضیه طیفه، ما هم یه جایش هستیم، اولاشیم در حد اینکه یه اولست. بخشی از عمرمون رو را خرج کردیم.
میخوام بگی که شهید ما شهید عظیمی چطور شهید شدن و اگر بخوای به خصوصیت خیلی بارز اشاره کنی که روت خیلی تأثیر گذاشته، خیلی دوستانم کوتاه بگی که بتونیم بهتر استفاده کنیم از زمان.
بله چشم. عرض کنم که ما خب خدمت آزار که بودیم فرمودید از ویژگی هاز آقابیت، من 5-6 تا از ویژگی ایشون رو نوشته بودم که بیان بکنم. نمیدونم چند دقیقه وقت داریم برای مثل ویژگی ها.
دو دقیقه.
عرض کنم که آیا عظیمی خب یادم بود که مهندس بود قبل از انقلاب، شرکت داشت، توانه داشت و همه اون توانه ها رو ول کرده بود، اومده بود شده استاندار شهید رجایی و بعد از اون در استانداری هم رها کرده بود، اومده بود تو جهاد سازندگی، یعنی از اوج قدرت و مکنت و توانایی ها همه چی رو خرج انقلاب کرده بود، اومده بود تو پایین ترین حد مثل آدم جهادگری که کتونیش هم از جیب خودش خرج بکنه، حقوق نداره و باید بره الان برای انقلاب و اسلام کار بکنه، اونم تو امر سازندگی. بالاخره اصلا یه جذابیتی داره برای شما که قدرت دستت اصلاح دست، ولی سازندگی شاید اون جنس از دیده شدن رو هم نداشته باشه. الان حتی خیلی روایتی که از شهدای ما میشه با اینکه ما چندین هزار شهید خوب جهادگر داریم که اینا راند لودر بودن، راند بولوزر بودن، مهندسای بودن، کارهای فرهنگی میکردن، حتی تو مناطق شهید شدن، اون جنبه خب بیشتر روایت شده و پررنگ‌تره، با احساساتم خب اون فضا درگیرتره. جنبه ایمان ایشون بود، خیلی عجیب بود، یعنی ایشون حرفایی که میزد واقعی بود، نه اینکه ادا در بیاره صرفا. یعنی وقتی یه آیه قرآنی برای شما میخونم یا یه بحث مهندسی میکرد و نسبت اینو با تجربه زندگی خودش و اون آیات بیان میکرد، واقعا کار میکرد. این نبود یه حرفی که یه آدمی داره میزنه فقط داره مقلدانه میگه، نه اون رو زندگی کرده بود. مثال بزنم برای شما، ایشون یه طرحی داشت در واقع درباره آبادانی چوش، فقط یه جمله رو بگم، ایشون وقتی می‌خواست این طرح رو بگه هنوز بحث ارسال مقاومتی مطرح نشده بود و ایشون از بیانات آقا و آیات رسیده بود که الان ما باید طرحی رو برای الگوسازی اقتصادی شروع بکنیم و این کارو تنهایی شروع کرده قبل اینکه اصلا گفتمان کشور بشه، از اون درون خودش به این رسیده بود.
به کجا شهید شدن؟
ایشون سرطان داشتن و از اون رفتن. فقط نکته بود که ایشون شیمیایی و جانباز بودن، به واسطه شیمیایی شدن سرطان گرفتن. بله. و یه نکته که من تاکید دارم حتما بگم، یعنی با لفظ شهید خطاب بکنیم، از این جهت که ایشون تا اون لحظه آخری که از دنیا رفت از هیچ کدوم از اعتقاداتش بر نگشت، نه اینکه بدون منطق و کاملا با دلیل ادامه داد راهش رو تا آخر.
روحشون شاید یادشون گرامی و انشالله که مسیر ادامه داشته باشه. خیلی خیلی داریم جوانهای درجه یک مثل کوروش اکبری، فرد عزیز که واقعا با عشق با دل و جون داره کار میکنه، میگه سرم درد میکنه فقط کار کنیم برای مردم، بریم اتفاق خوب رقم بزنیم. من بهترین ها رو برات آرزو میکنم. خیلی دوست داشتم بیشتر گفته بکنیم. جنست عیارت خیلی باله، میدونم خیلی کارا انجام دادی و میتونی انجام بدی، امیدوارم یه گفتگوی دیگه بتونم با تو باشم و اتفاقات بی‌نظیری که انشالله در سال 1403 هجری خورشیدی رقم می‌خوره. بهترین ها برای تو، خیلی خوش اومدی.
سپاس و احسان. خدا حافظ شما.
عرض که مناجات
عشوقی امام زمانی محبوب،
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی محبوب،
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوبی،
باران به بخشش و چشم پوشی. این ما بارانی ترین ما است.
جوان ما
خیلی خوش آمدید به جوان ماه رادیو جوان و لحظه ای شد که دوباره لحظه میتونه اجابت دعا باشه، دعاهای دست جمعی. اول فروردین 1403 هجری خورشیدی، سال نو شده، بهار قرآن، بهار طبیعت، لحظه های نورانی نهمین افطار ماه مبارک رمضان و لحظه های استجابت دعا. میخوام برم از طریق همین امواج رادیویی بریم به خراسان رضوی، یک بیمارستان علامه بهلول گل‌آباد و جناب آقای مهدی علیزاده سوپروایزر این بیمارستان. سلام به شما، خیلی ارادت، سال نوتون مبارک باشه، قبول بشه تئاتر عبادتشون.
ممنون شما، با سلام و اینکه خوشحالم که از این که در دومی هست و این بار در خدمت شما بودم. محمد همینجا ضمن آرزوی قبولی و طاعات عبادت در ماه مبارک رمضان از همه هموطنان عزیز و تبریک سال نو از جنوبی ترین شهر استان خراسان رضوی بیمارستان الان بحرور گناباد مزاحم شده.
خیلی بزرگواری ارادتمند دیگه. خب وقتی مشهد هستیم و اونجا هم الان یه 8 دقیقه که افطار شده،
بله
قبول باشه طاعات عبادات همه هموطنان. گفتم بریم حرم نورانی امام رضای جان، بریم اونجا که امام رعوف امام مهربانی ها انشاءالله خودش رو نظر کنن، خدا شفا بده همه بیماران رو به حق امام رضای جان، به حق جواد و لعیمشون. شما بگید از بیمارانی که خیلی گفتن التماس دعا میخوایم، شما اسمشون رو بگید، مردم این لحظه دعا کنن.
ممنون شما،
زنده باشید.
حالا من از کم سن و سال ترین فرد شروع میکنم تا به سمت بالا. من الان یه آقایی دارم مصطفی 16 ساله تصادفی هستن، خانم مهین 39.
مصطفی تصادف کرد تو کماه؟
بله بله.
خدا شفاشون بده. 16 سالشون مردم، ببینید اون پدر و مادر و اون خانواده واقعا چی میکشن. اللهم اشف کل مریض به حق جوان کربلا، به حق علی اکبر.
خانم مهین 39 ساله هستن، آقای ابراهیم 69 ساله، خانم لیلا 63 ساله، آقای سید مرتضی 73 ساله، خانم اقدس 73 ساله.
اینایی که شما دارید میفرمایید آقای علیزاده حالشون وخیمه؟
بله، اینا تمام بیماران من در بخشای آی سی او یا پست آی سی او که منتظرن برن به آی سی او که به دلیل محدود تخت ممکنه در بخشای دیگه باشن.
مردم تو رو خدا، شما که این نعمت سلامتی رو دارین، رفقای عزیز من، پدر و مادرها، جوانها، این لحظه ما این تاج پادشاهی بر سرمونه دیگه، میگیم نعمت سلامتی. تو رو خدا این اسماری که میشنوین واقعا دعا کنیم، یه لحظه دعای ما، آمین گفتنها، وقتی میگیم اللهم اشف کل مریض، واقعا ما یک خانواده بزرگ کنار هم هستیم. الهی که هیچ کسی واقعا غم نبینه و کسی روی تخت بیمارستان گوشه خونه مریض نباشه، بیمار نباشه. فقط دعا کنیم. رفتیم حرم امام رضا دیگه. آقای علیزاده باز هم بفرمایید شما.
بعد آقای علی 69 ساله است، خانم ماهپری 73 ساله است، خانم معصومه 65 ساله است، خانم ساره 82 ساله، آقای عید محمد 87 ساله، آقای محمد دوباره 83 ساله و یک آقای محسن، یک خانم دارم به نام خانم بمانه 92 ساله، یک دختر دارم هانیه 2 ماهه. این بیماران من بود که در بخش ها منتظر تختای آیسیان یا در آیسیو بستری هستن و التماس دعا در این شرایط از تمام مردم عزیز کشورم که همیشه به عنوان افرادی شناخته می شدن که به شدت عرق وطن، ملت، ماهیت کشورشون دارن.
من می دونم که آقای مهدی علیزاده، رفقای عزیز، خب مگه می شه آدم خیلی دوست داره دیگه لحظه تحویل سال نو شده، این عزیزان کنار خانواده باشن، همون سر سفره بودن، با هم بودنه، سفره هفت‌سین، این که این لحظه های افطار بتونن دوباره کنار هم باشن، ولی حالا نیستن. فقط یه چیز میمونه برای من و شما، این که شما که حال خوب دارید، شما که کارتون درسته، دعا کنید. وقتی که دعا میکنیم از دل دعا میکنیم، وقتی که لحظه ای که با خدا حرف میزنیم خدا میگه مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را، وعده خدا حقه. یکی از دعاها همین باشه، قرارمون هست دیگه، برای شفای بیماران دعا کنیم، برای همونایی که الان چشم انتظار دعای خیر شما هستن، الان چشم انتظارن که یه اتفاق بیفته، معجزه‌ای که دوباره عزیزشون برگرده به آغوش خانواده با تن سالم و انشالله دل شاد، که دلتون شاد بشه، خبر خوش بشنویم. آقای علیزاده ما رفتیم دیگه پیش امام رضای جان دیگه، همیشه هم میگیم امام رضا سریع رضاست، سریع جواب میده، حاجت میده و دعا کردیم، مردم دعا کردن، این دعاهای مردم انشالله کارسازه و خدا شفا بده همه بیماران رو و عزیزانی که شما نام بردید.
ممنون شما،
ما انشالله خبر خوش بشنویم از شما که این عزیزان حالشون خوب شده و سلامت برگشتن به کانون خانواده‌شون. خیلی ارادت، خیلی لطف کردید. زنده باشید. ممنون از شما آقای مهدی علیزاده، سوپروایزر بیمارستان علامه بهلول گل‌آباد. التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه.
ممنون شما، سلام برسید خدمت
عزیز. عزیزید، بزرگوارید، بزرگی شما رو می‌رسونیم. این لحظه ها رفقای عزیز، جوان ماه رادیو جوان، لحظه های افطار به نیت شفای بیماران، یک حمد شفا بخونیم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
گفتی بیا با من حرف بزن، ما نیومدیم. گفتی بیا حرف منو گوش کن، نیومدیم. خدا گفت یک دهم اون خوشی که با دیگران داری انگام بگو بخند، نمیتونی یک دهم از اونو با من داشته باشی تو روز، تو تنهایی که هیچکی نبود قرآن منو وا کنی بگی خدا یه چند کلمه با من حرف بزن، کلام تو رو میخوام بخونم.
لحظه از آن مغرب به افق کاشان 18:34، لحظه از آن مغرب به افق سادات در استان کهگیلی و بوی رحمت 18:35، لحظه از آن مغرب به افق رامسر در استان مازندران 18:38. این لحظه ها، لحظه های نورانی قرآن خواندن، راز و نیاز با خدا، کلام نورانی حق رو میشنویم. سوره مبارکه انعام آیات 12-18 با نوای گرم سعید پرویزی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
هنگام اذان مغرب به افق سلطانیه در استان زنجان 18:46 دقیقه. یا علی و یا تا لحظه اذان مغرب به افق تهران 9 دقیقه زمان باقی است. یا
حیو یا قیو.
ربنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا. آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشدا. ربنا 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 أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
یکی از بزرگان میگفت چه نقطه خیلی خوبی، میگفت ما همیشه که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمی کنیم خدایا از ما بگیر، در صورت ما به این دعا بیشتر احتیاج داریم. اون چیزایی که خدا از ما باید بگیره بیشتر بهش احتیاج داریم تا اون چیزایی که بخواد به ما بده. تا اینایی که از ما باید بگیره از ما نگیره هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید بگیم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادت ها را از ما بگیر، این کینه ها و عقده ها را از ما بگیر، این کدورت های قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار، این غله ها، این غشه ها، این حقد ها، این زغنه ها، این شک ها، این شرک ها، این کبر ها، این حسد ها، اینها را از ما بگیر.
خدا می روید
انا العبد الذي اضحى حزينا على
لحظه اذان مغرب به افق دعاب در استان چهارمحال بختیاری 18:37